در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه دهم دیماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با سیوم ماه دسامبر سال 2020 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و امیر پوریا همکارم نخستین در این صف است. خب بشنویم چیزی رو که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها رو از
خیلی ممنونم از خانم روانشاد عزیز. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد. شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن تولیدی ایران در شرایطی آغاز شد که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی و سخنان متناقض مقام‌های ایرانی درباره خرید واکسن، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن بود که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. گزارش‌ها حکایت می‌کند از شناسایی و ثبت گونه جهش یافته ویروس کرونا در پاکستان در همسایگی ایران. علاوه بر پاکستان که ویروس جهش یافته را در یک ایالت جنوبی خود یافته، مقام‌های چند کشور در خاورمیانه شامل امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و لبنان نیز از ورود گونه جدید کرونا به کشور خود خبر دادند. در شرایطی که گونه جهش یافته ویروس کووید 19 به سرعت در حال پخش شدن در نواحی مختلف بریتانیا است، یک گونه جهش یافته تازه از این ویروس نیز در آفریقای جنوبی ثبت و شناسایی شده. در همین حال سازمان بهداشت جهانی WHO میگوید برای تشخیص اثر بخشی واکسن های موجود کرونا روی گونه های جدید اطلاعات و داده های کافی همراه نیست. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود با اشاره به پرونده اعدام روح الله زم، ایران را به عنوان کشوری با بالاترین آمار روزنامه نگاران به قتل رسیده در نیم قرن گذشته معرفی کرد. گزارشگران بدون مرز پیشتر از قاضی صلواتی که ریاست دادگاه روح الله زم را بر عهده داشته، به عنوان جلاد روزنامه نگاران و وبنگاران یاد کرده بود. این نهاد مستقر در فرانسه در گزارش سالانه خود همچنین از کشته شدن 50 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در دنیا در سال جاری میلادی خبر داده است. بر پایه گزارش این سازمان، 84% از روزنامه نگارانی که کشته شدند در سال 2020 به خاطر کارهای تحقیقی روزنامه نگاری خود و آمدانه هدف قرار گرفتند، در حالی که آمار مشابه پارسال 63% بوده. پیر کاردن، طراح فرانسوی ایتالیایی مد که با فروش لباس‌های طراحی شده توسط او به شهرت رسید و به مرور نامش به یکی از مشهورترین برندهای جهان تبدیل شد، روز سه‌شنبه در 98 سالگی درگذشت. او همواره تأکید می‌کرد که امپراتوری تجاری خود را بدون وام گرفتن از بانک‌ها به وجود آورده و گسترش داده است. ادامه مجله نیمه شب با همراهی و اجرای همکارم خانم روانشاد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر پوریا می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. از تاخت و تاز کرونا و همچنین واکسنی که ایرانی خوانده شده خواهیم شنید. کمیسیون تلفیق مجلس در حالی به کلیات بودجه سال آینده رأی مثبت داد که بدهی دولت ایران معادل 70% از کل این بودجه است.
مشکل از اینجا شرکت دولتی را باید جزء بدهی دولت حساب کرد که در مجموع رقمی در حدود دو برابر نصف این رقمی است که گفته شد.
دیوان محاسبات کشور میگوید 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگشته است.
حالا اینا کی هستند که دسترسی دارند به این ارزی که بسیار ارزونتر از بهای واقعیش؟ خب بدیهی است کسانی که نزدیک به محافل قدرت هستند، همونی که بهش اشاره می شود صاحبان شرکت‌های خصوصی.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و از رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر می‌دهند و اینکه الزامی است که همچنان اونها رعایت بشن. کیانوش فرید همکارم با ما از طریق خط تلفن همراهه تا ما رو بیشتر در جریان این اخبار بگذره. مهمترین خبر دیروز رونمایی از آنچه که واکسن کرونا تولید داخلی خوانده شده هست که به 3 داوطلب تزریق شده. کیانوش به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدی و بشنویم در این باره. کیانوش فرید صدای من رو دارید؟
سلام به تو الهه و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، همونطور که در واقع تو گفتی تمام رسانه‌های ایران، تمام پوشش خبریشون امروز درباره نخستین واکسن ایرانیه که در واقع آقای نمکی ماه‌هاست در واقع و این هفته‌های اخیر ازش صحبت می‌کرد و میگو کاریست کارستان و این رو به قول خودشون الان با موفقیت در واقع به سرانجام رسوندن، به مرحله‌ای که دارن تزریق انسانی رو شروع کردن. آقای نمکی امروز و در مراسمی این که در واقع اولین تزریق ها رو انجام دادن خودش گفت که ما در واقع واکسنی رو که قراره به ملت ایران تزریق کنیم خودمون باورش داریم و اگه آرزه ای هم داشته باشه ما و خانواده های خودمون برای اولین بار با جان و دل خریدارش هستیم. این راهیه که ما 100 سال رفتیم در منطقه واکسن ساز هستیم و الان هم اولین واکسن ساز آسیا بودیم و همچنان هستیم و میخوان که حتی در واقع این واکسن ها به بخش صادرات هم بره. کسانی که در واقع امروز 3 نفری که داوطلب بودن بعد از صحبت هایی که شده بود که گفته بودن چرا از خود مقامات کسی نیست، امروز به هر حال به هر دلیلی این 3 نفر هر 3 آدم هایی بودن که به نوعی از در واقع شهروند عادی نبودن. طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود، علی عسکری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام هم دومین داوطلب بود و مهندس خلیلی مدیر عامل یکی از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام بود که این 3 نفر در واقع تصدیق های اولیه رو گرفتن و هر 3 بسیار خوشحال بودن که جزء نفرات اولن و داوطلب شدن. خب الهی همونطور که میدونی ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و انحصار تولید ماسک در کشور رو داره. این یک شرکت وابسته است به این تشکیلات عظیم اقتصادی دارن که در حال حاضر دارن روی تولید واکسن کرونا کار میکنن. پیشتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که این فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا قراره که با مشارکت 56 نفر آغاز بشه و در واقع به گفته ایشون بعد از تصدیق از اینها مراقبت میشه و الان هم گفتن که حال این 3 نفر که تحت نظارت هستن خوبه. به گفته او در این فاز 2 تا تزریق برای اینها اجرا میشه الان و بعد هفته بعد. و خانم مهرز معتقده که اگر همه چیز با موفقیت پیش بره تاییدش رو از سازمان بهداشت جهانی هم دریافت میکنیم در اواخر بهار. باید اینجا تاکید کنم که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اما میگه که ما برای تولید نهایی واکسن ایرانی نیازی به تایید سازمان بهداشت جهانی نداریم. اگه قرار شد صادرش کنیم در واقع به اخذ مجوز بین‌المللی در واقع نیاز داریم. که این صحبت واکنش‌هایی داشته از جمله عباس عبدی تحلیلگر سیاسی توییتی کرده که آیا واکسن شرایط اون رو داره که در زمان صادرات مجوز سازمان بهداشت جهانی رو بگیره یا نه. اگه داره خب همین الان بگیرید ما هم بدونیم، اگه نداره لطفا از بازی کردن با جان مردم دست بردارید. از دیگه واکنش هاش اینه که محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا هم یک توییتی زده، سوالی کرده از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و پرسیده که اقدامتون شجاعانه است به ویژه به خاطر دست مریضات که دخترتون نفر اوله و این به عنوان یک پدر میتونه خیلی ارزشمند باشه، من چون خودم پدرم درک میکنم. سوال دوم اینه که از شما میپرسم آیا راسته که برای فروش این واکسن از دولت پول یورو میخواید نه ریال و چرا؟ البته که ایشون هم رد کرده ولی خب خبرهای بیشتر در موردش نیومده، باید ببینیم چه خواهد شد. آقای جانپور در مورد واردات واکسن کرونا از خارج هم میگه تا این لحظه ما به هیچ واکسنی خارجی مجوز ورود رو ندادیم و اگر واکسنی بخواد وارد ایران بشه قبلش باید حتما مجوز رو از سازمان ما دریافت کنه.
خب در مورد واکسن ایرانی کیانوش شاید بد نباشه که یادآوری کنیم که به گفته رئیس انستیتو پاستور که روز دوشنبه اونو اظهار کرده، ایران با مشارکت کشور دیگه واکسن کرونا تهیه و تولید کرده و این کشور شریک ایران حالا معلوم شده که چینه. کارشناسان هم به رادیو فردا گفتن که واکسن چینی هنوز تاییدیه‌ای هم نگرفته در سطح جهانی، در نتیجه شاید نشه واقعا واکسن رو 100% ایرانی تلقی کرد. حالا از واکسن که بگذاریم کیانوش، نظر خبرایی دارید در مورد خود تاخت و تاز کرونا در ایران؟
در واقع آنچه که میتونم جمع‌بندی کلی بگم اینه که آقای زالی میگه همچنان مردم باید شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن. همونطور که میدونی در بسیاری از 108 در واقع شهری که از جمله تهران جز بشه همچنان نارنجیه و میگن که باید همچنان اعمال محدودیت ها بشه. و حرف دیگه این که آقای نمکی امروز صحبت های مفصلی میکنه، اون به شیوه محله و خانواده محور اشاره میکنه که بسیار موفقیت آمیز بوده، میگه علاوه بر تحریم ها گرفتاری نوعی خباست رسانه‌ای هستیم که دستاورد کشورمون رو به نظر کوچیک در واقع نشون بدن یا اینکه میخوان تشکیک ایجاد کنن، جدایی ایجاد کنن. اما ببینید که تخت‌های بیمارستانی ما داره خالی میشه در جایی که مثلا کشوری مثل آلمان حتی آمارش میره بالا و میگه که ما گناهی نداریم جز اینکه میخوایم که در واقع روی پای خودمون بیستیم و ماسک و لوازم حفاظتی و واکسن و دارو رو خودمون بسازیم. این جمع‌بندی صحبت‌های آقای نمکی بوده. امروز فقط آخرش اگر وقت باشه الان فقط بگم که صدور مجوز ترددها از سوی فرمانداری ها هم در حال افزایشه که دارن در موردش اخبار میدن چون دوباره کم کم ترافیک ها شروع شده.
کیانوش سپاسگزارم از همراهیت. با کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در حالی به کلیات لایحه بودجه 1400 سال آینده رأی مثبت داد که به گزارش خبرگزاری تسنیم میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال 97 به 578 تریلیون تومان رسیده، یعنی معادل 70% بودجه دولت و 90% از هزینه‌های جاری دولت در سال آینده. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
از کنمی قابل انتظار بود که کلیات بودجه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار بگیره. به این دلیل افتاده که هیچ راه دیگری ندارن، یعنی اگر رد بکنن باید بگن که این کسری های کلان بودجه رو از چه طریقی میتونن تامین بکنن و چون برای این مسئله راهی وجود نداره تصویب کلیات بودجه گریزناپذیره. و در جزئیات ببینیم چه تغییراتی در ساختار این بودجه به پیش خواهد آمد که انتظار نمیره تغییرات بزرگی باشه، ولو که مواردی عنوان شده نظیر مواد تکراری و نظیر موادی که محل مصرف اونها معلوم نیست، ولی باید ببینیم چه اتفاقی میفته برای اینکه این حرفا هر سال گفته میشه.
آقای منصور، آیت الله خامنه ای پیشتر با بخشای از لایحه بودجه، از جمله با بندهای مربوط به برداشت 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی مخالفت کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم لایحه پیشنهادی دولت رو تورم‌زا خوانده بود و خواسته بود که کلیات لایحه بودجه رد بشه و به دولت بازگردانده بشه. از سوی دیگه شماری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی هم گفته بودند که این چیزی که از درآمد صادرات نفت پیش بینی شده اصلا غیر منطقیه و اینقدر نخواهد بود. اینها چه شد؟
ملاحظه بفرمایید، بیانات آقای خامنه‌ای در مورد اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت نشه برای این هست که یه مسئله سیاسی به مردم بگن که من موافق این قضایا نیستم، در حالی که راهی وجود نداره. دولت باید این هزینه‌های خودش رو اجرا تامین کنه. این جاها کجاست؟ یا باید درآمد مالیاتی بتونه افزایش بکنه که در این شرایط نمیتونه، یا باید فروش نفت امکان داشته باشه. به هیچ وجه معلوم نیست آینده فروش نفت برای همین سال آینده چه خواهد بود. به این ترتیب ناگزیر باید این راه باز باشه که دولت از صندوق ذخیره ارزی برداره و یا اوراق مشارکت صادر کنه، که اینم معمولا در چنین شرایطی اوراق مشارکت هم بازار خوبی نداره. در نتیجه این کسری کلان بودجه تقریبا 50% هزینه های جاری دولت رو در بر میگیره، ناگزیر باید اجرا تامین بشه. یکی از اونا برداشت صندوق توسعه است و بعد مقوله تورمزا بودن. تورمزا بودن روشنه. ببینید بودجه در حد کلان خودش، یعنی بودجه کل حدود 20% افزایش پیدا کرده، ولی بودجه جاری کشور بسیار بیشتر، حدود 46% افزایش پیدا کرده. این به این معنی است که دولت دست خودش رو برای هزینه کردن باز می‌گذاره، منتها از کدوم منابع؟ از منابعی که منابع واقعا اقتصادی نیستن. یعنی این پول باید از جایی برداره، نظیر صندوق توسعه، یا از درآمدهای نفتی، یا از مالیات‌ها، یا از فروش اوراق. دولت میتونه هزینه کنه. خطرش این است که چون این دولت برای تمام سال حضور نخواهد داشت، خطرش این است که اگر تقسیم بندی نشود، که دولت در 6 ماه عمر خودش مجاز نباشه بیش از نیمی از هزینه های بودجه را انجام بده، در این صورت دولت میتونه بیش از نیمی بودجه رو مصرف کنه و برای دولت آینده بدهی باز بگذاره. از این نظر مجلس محافظه‌کاران نگران این نکته هست و من تصور میکنم قطعاً دست دولت رو میبندن که نتونه بیش از حد نسبت عمر خودش در این سال از بودجه مصرف کنه.
و یکی از مهمترین نکاتی که خبرگزاری‌ها به اون پرداختن، از جمله خبرگزاری تسنیم، اینه که خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال 97، 2 سال پیش، به 578 تریلیون تومان رسیده، یعنی معادل 70% کل بودجه دولت و 90% هزینه‌های جاری دولت در سال 1400. خبرگزاری تسنیم نوشته که برای اینکه بیشتر متوجه بشیم، باید بدونیم که کل بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1400 بیش از 841 تریلیون تومان بوده. آقای منصور، اگر که تا پایان سال 97 578 هزار تریلیون بدهی خالص دولت بوده، حالا در پایان سال 99 این بدهی به کجا رسیده که 2 سال سخت رو پشت سر گذاشته؟
ببینید، اینجا تعریف بدهی رو باید داشته باشیم. بدهی یک بدهی دولت است، یک بدهی شرکت های دولتی، اما از بدهی به بخش خصوصی، پیمانکارا یا به بانک مرکزی. شما مجموعی اینا رو هم بگذارید، بدهی رقمی در حدود 1300 تا 1400 تریلیون تومان، یعنی بیش از 2 برابر این رقم. اون بدهی که به بدنه دولت مربوطه با این رقم که تسلیم گزارش کرده تطبیق میکنه. به این ترتیب خود این رقم خیلی بزرگی نیست. یعنی دولت ها میتونن 60-70-80% در بعضی موارد بیشتر بدهی داشته باشن. از این نظر امر کلان بزرگی نیست. ولی مسئله این است که تنخواهگردانی برای این چیزا وجود نداره. یعنی در جایی که ما بتونیم بدونیم که از کجا درآمدها حاصل میشن که بتونیم بدهی‌ها رو براش جا باز بکنیم، در اونجا مشکل زیادی نیست. دولت به عنوان یک نهاد عملا اقتصادی این کار رو میکنه. ولی در مورد دولت ایران، این بدهی‌ها هر روز افزوده میشن، برای اینکه دولت تعهدهای زیادی میکنه، هم خودش و هم شرکت‌های دولتی. وقتی شرکت‌های دولتی بیش از 2/3 بودجه رو معمولا این شرکت های دولتی احراز میکنن. اینا از بانک ها وام میگیرن، ضمانت این رو دولت میکنه و اینا وقتی به موقع باز پرداخت نمیکنند این جزء بدهی های دولت وارد میشه. یا همینطوری دولت از بانک مرکزی استقراض میکنه، قرض میکنه، این قرض رو باید تا پایان سال بده. وقتی اینو بر نمیگردونه این وارد پایه پولی میشه و بدهی دولت بالا میاد. مشکل از اینجاست، شرکت دولتی را باید جزء بدهی دولت حساب کرد که در مجموع رقمی در حدود دو برابر نصف این رقمی است که گفته شد.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم و ما شما شنونده رادیو فردا در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه های گوناگون آشنا می شوید. از جمله همین آخرین گزارش و گفتگو از حسن منصور در بریتانیا می شنیدید. اما دیدگاه های شما هم به همون اندازه اهمیت دارن. شما در مورد مسائل مختلف اصلا چه نظری دارید؟
با خرید 75,000 دوز واکسن پس معلوم شد هواداران رژیم همین مقدارن.
با غرور میگن اولین تست بر خانم طیبه حالا هر کسی یک آدمی انجام شد. کار غلطه. یک کار دانشگاهی رو آوردن در حد حوزه و مکتب و دکون بقالی و این عطاریا، فکر میکنن که بابا تمام دنیا اشتباه میکنن، نمیدونن چی کار بکنن. 4 تا دوا فروش شیاد، البته تمام اینا فقط به خاطر اینکه پول سازی کنن برای جیبای خودشون. از این را به عناوین مختلف بودجه های مختلفی که وجود داره، اگر هم ارزی از خارج از کشور آزاد میشه میاد، اینا سرازیر بشه به جیب یک مشت مفخور و ادهی که شیادن. فقط کارهای شیادی، کارهای دروغ و قبازی.
من نمیفهم چطور شده که سپاه پاسداران خودش رو موظف میدونه در همه امور کشور از پزشکی، صنعتی، ساختمانی دخالت بده. خط آهن اصفهان به شیراز رو دیدیم که سپاه پاسداران میگفت ساخته، چی ساخته بود؟ در واقع اصلا نه ریلا، نه تراورسی داشت، نه چیزی. ساختمون خرابم در 20 کیلومتری شیراز. سد گتبند رو دیدیم که باعث شور شدن آب کارون و خود به خود خوش شدن نخلستان‌های کنار رودخانه کارون شد. سدهایی که به روی سیمین رود و زرین رود در آذربایجان غربی زدی، اونم دیدیم که باعث خوش شدن دریاچه رضاییه شد. و خیلی کارهای دیگری، اون دستگاه ویروسگیرتون، آقای فرمانده سپاه پاسداران که ادعا میکنه باید حمله بکنیم به مراکزی که ویروس هست، مثل که این ویروس توی خونه های کیمیه که ایشون بره اینا رو بگیره محاکمه کنن بکشن. چی گفته شماها در همه امور؟ حالا که اومدید باز دوباره اظهار نظر کردید در رابطه با کرونا، دوباره همین دیروز پیروز. واقعا خجالت بکشین، شما نه سوادی دارین نه تحصیلاتی، چیزی نمیدونین. همینطور در همه امور میخواین فهم کنین، دخالت کنین و همه مردم هم حرف شما رو بشن. اصلا آبرو حیثیتی براتون نمونده.
یک مش افرادی که خودشون رو متخصص علوم دینی میدانن حاکم شدن بر کشور. اینها بسیار مغرورن و هر علمی رو، هر اختراع اکتشافی رو در لابلای روایات و احادیث و قرآن میجوین. حتی یک نفر میگفت مخترع هواپیما ما هستیم به جهت جعفر طیار. باید بهشون گفت که بابا جان دنیا عوض شده. یک زمانی فردی بود به نام کحال، یعنی چشم، مثلا پزشک. الان در این رشته ده ها تخصص مهم وجود داره با سالها زحمت و ریاضت. برای همین اقتصاد رو بسپریم به دست اقتصاددان ها. علوم اجتماعی رو باهاش مخالفت نکنید، ما جامعه انسانی هستیم نه گله‌ای. اجتماع خودش یک حالات خاصی داره، جرم داره، جنایت داره، رفتارهای خاص داره. اینا رو شما نمیتونین تو کتاب کهنه های جلد چرمی پیدا کنید. یه خورده به خود بیاید، به خودتون و فامیلتون رحم کنید. اگر به هم بریز اوضاع اثری از شما نمیمونه. این آقای خمینی گفت داریم به اون روز نزدیک میشیم، مردم متنفرن از صحبتها و رفتارهای شما. ببینید چی میگه آقای امجد، اونم یه آخونده، اونه که آمریکا تربیت نکرده، که تو همه حوزه درس اخلاق میداده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از امکان تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید و بشنوید که خلاصه گزارش تفریق بودجه سال 98 نشون میده که 14 میلیارد و 800 میلیون یورو که از 22 فروردین 97 تا 30 آبان امسال ارز صادراتی داده شده بود اکنون به کشور باز نگشته. گزارش دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه منتشر شد نشون میده که بانک مرکزی تا پایان تیر ماه 1399 حدود 250 صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتیشون بالغ بر 5 میلیارد و 700 میلیون یوروه و ارز حاصله رو به کشور بر نگردوندن به قوه قضایی معرفی کرده. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه به پرسش های ما پاسخ داده.
این خبری که بدان اشاره میکنید خبر تازه‌ای نیست. چند ماه پیش هم آقای همتی رئیس بانک مرکزی بارها اشاره میکرد و نیز تهدید میکرد و رجوع به دستگاه قضایی رو برای پیگیری کسانی که ارز به قیمت رسمی گرفتند، یعنی بسیار پایین‌تر از بهای ارز در بازار، اما بعد این پول و درآمدی که از صادرات داشتند باز نگرداندند. خب این یک صحبتی هست که پس چند ماه وجود داره. الان با توجه به اینکه بسیار گرفتاری دولت در کسری بودجه بحث مجلس شده است، این دوباره مورد اشاره قرار گرفته.
آقای اسدی، رئیس بانک مرکزی در شهریور ماه گفته بود که 27 میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته. از طرف دیگه اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بودند که نزدیک به 9 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور باز نگشته. دیوان محاسبات هم حالا میگه که 15 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بوده و فعلا بر نگشته. حالا سوال از شما اینه که چرا همخوانی بین اعداد و ارقامی که اعلام میکنن وجود نداره؟ آیا واقعا مقامات تا بدین درجه با هم اختلاف نظر دارن؟
ببینید، آمار این یک مسئله امنیتی اطلاعاتی در کشور است و زیر کنترل است و حتی بارها دیده شده است که آمار سازمان آمار با آمار بانک مرکزی با آمار دفتر پژوهش‌های مجلس متفاوت است، برآوردها متفاوت است. می‌دانید که ما علاوه بر سازمان‌های بسیار زیادی که داریم، سازمان‌های اطلاعاتی بسیار زیادی هم داریم. در نتیجه این باعث شگفتی و تعجب نیست که این آمارها با یکدیگر نمیخواند. یادآوری میکنم که حتی دو نهاد بسیار رسمی که ربطی هم لابد به سازمان اطلاعات ندارند، بانک مرکزی و سازمان آمار، همیشه داده هاشون با همدیگه همخوان نیست.
آقای اسدی، چندی پیش اعلام شد که اینهایی که ارزهای حاصل از صادرات ایران رو بر نگردوندن بیشتر دولتی هستند و بخش خصوصی تنها 2 میلیارد و 500 میلیون دلار سهم داره در این باز نگردوندن. پیشتر گفته شده بعضی از اینها حتی کارتون خواب بودن.
بله، ببینید، اجازه بدید یک توضیح کوچکی بدهم که برای شنوندگان شما پرسش و پاسخ روشن‌تر باشه. ببینید، یک عده ارز گرفتن به نرخ رسمی با اون صادرات کردند و بعد پول درآمد و با وجود اینکه تعهد داشتن باز بگردانن باز نگردانن. چه اتفاقی میفته؟ یک عده ارزو بسیار ارزونتر میخرن. ارزو که ارزونتر بخرن، کالاشون برای صادرات قیمتش ارزونتر در میاد. احتمالاً به همین دلیل راحتتر میتونن صادرات بکنن. صادرات میکنن اما پولو بر نمیگردونن. دولت به اینا میگه آقا ما این ارزو به شما بسیار کمتر از قیمت واقعیش دادیم، به شرطی بوده که شما پولو برگردونید. چرا پولو بر نمیگردونید؟ این بحث اصلیه. حالا اینا کی هستند که دسترسی دارند به این ارزی که بسیار ارزونتر از بهای واقعیش؟ خب بدیهی است کسانی که نزدیک به محافل قدرت هستند، همونی که بهش اشاره می شود صاحبان شرکت های خصولتی که من ترجیح میدم به جای خصولتی از واشی شرکت‌های حکومتی استفاده کنم. یعنی الزاماً در بودجه دولت نیستن که بهشون بگیم شرکت‌های دولتی، اما بر دولت توافق دارن و قدرت دارن که بتونن این ارزا رو بگیرن. اشاره هم کردید که حتی کارتون خواب هم جز بشه. البته روشن است کارتون خواب سودی نمیبره از معامله. اسم کارتون خواب رو میگیرن و اینو به عنوان صادرکننده، به عنوان واسطه، به عنوان شریک، به عنوان کسی که حق میتواند داشته باشد به ارز دولتی معرفیش میکنن. خب شناسنامه و پرونده احتمالاً کارتون خواب هم دستشون. کارتون خواب نفعی نمیبره. من تو مطمئن نیستم که یک شام نهاری هم به او بدن. اون ارز به هیچ عنوان نصیب کارتون خواب نمیشه که اصلا روحش خبردار نیست، بلکه نصیب اون کسی میشه که اسم کارتون خوابو ورداشته برده که به اسم او بتونه ارز ارزان بگیره. اینها وقتی که میرن به اسم یک ارز ارزان تر از بهای بازار بگیرن قدرت دارن. نمیگن که اینا کارتون خوابن، میگن اینا هم شرکت‌های مختلفن، میخوان کارهای مختلف بکنن برای دور زدن تحریم‌ها و لابد این حرفا و میتونن این ارزها رو بگیرن. اینا رو که صادر کردن، حالا به اقتصادی که باور ندارن، به این در همپاشی که وجود داره، اینا فکر آتیه خودشونو میکنن، میگن این درآمد ارزی رو ما چرا برگردونیم؟ به دو دلیل بر نمیگردونن. یکی میگن آینده من تأمین در خارج، اگر برم خارج چی پوری دارم. دوم میگن من به جای اینکه این ارز رو به قیمت نیما برگردونم، به قیمت نیما بین قیمت رسمی رسمی و قیمت بازار آزاد آزاد، یه قیمتی بین این دوتا، میگه به جای اینکه من اینو برگردونم به قیمت نیما بفروشم در کشور، اینو اگرم بخوام برگردونم به بهای بازار آزاد میفروشم که درآمدم خیلی بیشتر باشه. پس دلیلی نداره از همون مجرایی که دولت میخواد من پولو برگردونم به کشور. این فرایندیه که امیدوارم برای شنوندگان روشن شده باشه.
دیوان محاسبات میگوید 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگشته. در این رابطه از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
خبر به مزایده گذاشته شدن ساختمان فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بدهی به یک شرکت دولتی روز گذشته به مهمترین خبر حاشیه‌ای ورزش این کشور تبدیل شد. رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر گفته این اقدام حقوقی به دلیل بدهی 2 میلیون یورویی این فدراسیون به شرکت شستا بوده. فدراسیون فوتبال ایران سال پیش برای پرداخت قسط اول مارک ویلموتس سرمربی آن موقع تیم ملی 2 میلیون یورو از شرکت شستا قرض گرفت و تعهد داد که در مدت 3 ماه این بدهی پرداخت می شود که نشد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از اوضاع مالی فدراسیون فوتبال اظهار داشت.
همینجا اعلام میکنم به رسانه ها به صورت رسمی، من معتقدم فدراسیون فوتبال برای خروج از این فضاسازی موجود در سطح ملی یک راه بیشتر نداره، اونم شفاف سازی است. همه قراردادها، همه هزینه ها، همه مناسبات باید به اصحاب رسانه منعکس بشه و در سایت ها قرار بگیره. فدراسیون فوتبال بیش از دیگر فدراسیون ها در مزان اتهام هست.
مارک ویلموتس برای حدود 3 ماه کار در ایران علاوه بر این 2 میلیون یورو حکم فیفا را برای دریافت 6 میلیون یوروی دیگر را هم گرفته است. در یک اتفاق عجیب دیگر در فوتبال ایران، هفته های نهم و دهم لیگ برتر جام خلیج فارس عصر روز گذشته همزمان آغاز شد. در تک بازی آغاز هفته نهم بازی سایپا و صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 انجامید و در آغاز هفته دهم ماشینسازی و سپاهان در یک نتیجه پرگل به تساوی 3-3 رسیدند. در این بازی 5 گل از 6 گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید که یک رکورد بی سابقه در لیگ برتر به حساب می آید. در ادامه هفته نهم جام خلیج فارس عصر امروز 3 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین آن استقلال در سیرجان برابر گلگهر به میدان می رود. امروز همچنین تراکتور در تبریز میزبان شهر خودروست و پیکان در جنوب مهمان نفت مسجد سلیمان. و با دعوت فدراسیون بوکس ایران، تیم ملی بوکس سوریه قرار است برای برگزاری یک اردوی مشترک با مشت‌زنان تیم ملی ایران به تهران بیاید. فدراسیون بوکس ایران همچنین در تلاش است تا تیم‌های ملی بوکس قزاقستان و ازبکستان را هم برای اردوی مشترک با بوکسورهای ایرانی به تهران دعوت کند. تیم ملی بوکس ایران خود را برای حضور در پیکارهای گزینشی المپیک آماده می کند. بوکس ایران تاکنون 2 سهمیه برای بازی‌های المپیک توکیو کسب کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم، اما یادمون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره. پس از این مجله بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند و گویا.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری. این هفته هم خوش آمدید. در هفته که گذشت 21 ماه دسامبر، در تقویم بعضی کشورهای جهان روز جهانی اورگاسم یا اوج لذت جنسی بود. تقویم یا روز جهانی اونقدر اهمیت ندارد که حرف زدن درباره تابویی به نام اورگاسم، مخصوصا وقتی که قرار باشد از لذت جنسی زنان حرف بزنیم. در بیشتر جوامع از جمله در جامعه ایران تابوها تشدید می شوند. همین تابو در کنار فقدان آموزش‌های رسمی و علمی درباره روابط و اندام‌های جنسی و کارکردشان، شاید از مهمترین دلایل آن است که بسیاری از زنان و مردان اطلاعات کافی درباره اوج لذت جنسی و اهمیت آن ندارند. بسیاری از زنان و مردان در این شرایط نه تنها درباره اوج لذت جنسی، بلکه درباره اندام جنسی خود و شریک جنسیشان هم ممکن است چیز زیادی ندانند و همه اینها در کنار هم می تواند به ناشادی در زندگی، جامعه پرتنش، آسیب‌های روانی، روابط مخدوش زوجها، طلاق و مسائلی از این دست ختم شود. در این میان اغلب زنان بیش از مردان با تابوی حرف زدن و دانستن درباره اورگاسم و اندام جنسی خود روبرو می شوند. سودراد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید این تابو از همان زمان کودکی در زنان شکل می گیرد.
یه وقتی که پسر بچه به دنیا میاد، انواع اقسام صفتهای طلایی و نمیدونم مدالهای طلایی رو بهش میدن، در حالی که برای زنها به شرمگاه یا عیب یا ناز اکتفا میکنن برای نامیدن آلت جنسی منتسب به زنان. این که چقدر همه این که زنها کامل یک اندامی هستن که شرمگاهه، که نباید دسترسی همه بهش باشه، حتی دسترسی خودش موجب میشه که طبیعتا زنها حتی خودشون اندام خودشون رو نشناسن. یعنی شما ممکنه که توی عکسایی که نگاه میکنید دست خودتون رو بشناسید اگر چند تا دست کنار هم باشه، اما واقعا چند نفر هستن که اندام جنسی خودشون رو به این دقت بشناسن، قسمت‌های مختلف اندام جنسیشون رو بشناسن و بدونن که هر قسمتی به چه دردی میخوره، هر قسمتی برای چی ساخته شده. زنهایی که آلت جنسی منتسب به زنان دارن با کلیتوریس به دنیا میان، حامل تنها اندام انسانی هستن که فقط و فقط کارش لذت بخشیدنه. چند نفر این رو میدونن؟
از دکتر مریم محبی، سکسولوژیست در کانادا، میپرسم که شناخت دقیق ارگان‌های جنسی چه اهمیتی دارد؟
ارگان جنسی مثل سایر ارگان‌های بدن که ما شناختمون از اونها کمک میکنه که کارکردشون رو بدونیم، مسلماً اینم یکی از ارگان‌های بدنه که وظیفه هر کسی هست یه بدون کارکرد دستگاه تناسلیش چی هست. علاوه بر اون، وقتی که ما اطلاعات پیدا میکنیم راجع به دستگاه تناسلی، اگه مشکلی، نقصی، بیماری اون ارگان پیدا کنه، خیلی بهتر میتونیم نسبت بهش تحت اثر بدیم و اقدامات درمانی انجام بدیم.
با این حال خانم محبی هم تاکید میکند که اندام جنسی منتسب به زنان همواره در طول تاریخ بیشتر پنهان و ناشناخته نگه داشته شده و زنان فرصت کمتری برای شناخت بدن خود داشتند.
دستگاه تناسلی مردانه به دلیل نمایان بودنش و خیلی راحت به خاطر کارهای نظافتی از دوران کودکی پسر بچه متوجه این ارگان میشه، آشنا میشه، در سن بالاتر با لمسش برانگیختگی جنسی رو راحت‌تر کشف می‌کنه. اما دستگاه تناسلی زنانه به خاطر فرمت آناتومیکی که داره یه مقدار مخفی‌تره. مضافاً بر اینکه یادمون باشه که ما یه تاریخچه سنگینی در رابطه با مسئله دستگاه تناسلی رو داریم یدک می‌کشیم در طول تاریخ، یعنی ما دستگاه تناسلی به عنوان جعبه اسرارآمیز همیشه ازش نام برده می شده در طول تاریخ.
اورگاسم یا تجربه اوج لذت جنسی شکل‌های متنوع و متفاوتی دارد. دانستن اینکه همه زنان یا همه مردان یک شکل از اورگاسم را تجربه نمی کنند شاید یکی از مهمترین اطلاعاتی است که در آموزش‌های مربوط به روابط جنسی در جوامع آزاد از سنین نوجوانی به شهروندان داده می شود. ندانستن همین نکات می تواند مشکلات بعدی را به وجود بیاورد، باعث کمبود اعتماد به نفس یا حتی بیزاری از اندام جنسی و رابطه جنسی شود. دکتر مریم محبی سکسولوژیست می گوید نداشتن اطلاعات و آگاهی کافی و درست درباره اندام جنسی می تواند حتی سبب ایجاد نوعی تلقی منفی درباره اندام جنسی و در نتیجه ناتوانی از تجربه اورگاسم شود.
حتی درست ندیدن، یک بار آینه در دست نگرفتن که با چشم خودشون ببینن که در این قسمت از بدنشون چه چیزی قرار گرفته، با کنش جنسی بخش دستگاه تناسلی خودشون آشنا نیستن. به عنوان بخش متعفن بدبوع بد که کلی مشکل ایجاد میکنه، همش باید مراقب باشن از طول دوران کودکی که چیزی واردش نشه وگرنه بکارت از بین میره. از این قسمتی که فرد حامله میشه، اگه حامله بشه یه اتفاق خیلی بد میفته. این قسمتی که قسمت مسئله قاعدگی داره در حوالیش اتفاق میفته و کلی دردسر و مشکل برای زن ایجاد میکنه. خاطره خوبی زن از این قسمت هیچ وقت نداشته، ولی اولین بار که یه دفعه میخواد وارد رابطه جنسی بشه، همه مردان انتظار دارن زنی که با این کوله باری از خاطرات ناگوار اومده یه دفعه دستگاه تناسلیش دوست داشته باشه، بدونه چه قسمتی چی کاری داره انجام میده و اوپن باشه به قضیه یه رابطه یه چیزی که معمولا این اتفاق نمیفته.
سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، موضوع را به حرف زدن از لذت جنسی هم مرتبط میداند. اینکه زنان سخت‌تر از مردان درباره لذت جنسی حرف میزنند به نظر او دلایل فرهنگی و اجتماعی دارد.
هنوز زنها به طور خاص، من اگر میگم زنها، زنهایی که زن به دنیا اومدن، در واقع با آلت جنسی منتسب به زنان به دنیا اومدن و جنسیتشون هم زنه، نمیتونن هنوز به طور خاص در مورد لذت جنسیشون صحبت کنن، در حالی که مردها لذت جنسیشون یکی از بزرگترین افتخاراتشونه.
همه اینها به علاوه تبلیغات گسترده رسانه‌ها در ارائه شکل استانداردی از زیبایی سبب شده زنان در سراسر جهان و از جمله در ایران در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر برای تغییر شکل بدن خود وقت و انرژی بگذارند. جراحی‌های زیبایی واژن یا لابیوپلاستی این روزها در ایران هم بازار گرمی دارد. جراحی هایی که البته بسیار حساسند و به دلیل وجود بافت ها و غدد لنفاوی و عصبی فراوان در ناحیه اندام جنسی می توانند عوارضی هم به دنبال داشته باشند. دکتر مریم محبی سکسولوژیست از رابطه اعتماد به نفس جنسی با برداشتی که افراد از شکل اندام جنسی خود دارند می گوید.
تحقیق جالب زارکرمن کرده و میگه که زنانی که با این ضعف به اصطلاح تصویر شخصی نسبت به ارگان جنسی خودشون مواجه میشن، وقتی که وارد رابطه جنسی میشن اون حضور و هوشیاری جنسی رو ندارن و اعتماد به نفس جنسیشون کم میشه.
با این حال این سکسولوژیست تاکید میکند که انجام عملهای جراحی نیست که میتواند رابطه جنسی پرشورتر و سالمتری به افراد بدهد.
اگر واقعا یه چیزی امرجنسی واجب نقش داره در کنش جنسی اون آدم، الان محدودیت ایجاد کرده، الان نمیذاره رابطه جنسی درست انجام بگیره، بله باید کاری کرد. در غیر این صورت تا اونجایی که ممکنه باید فرد رو به مشاور ارجاع داد که برو با یه کسی صحبت بکن و این بادی ایمیج رو که فکر میکنی با درست کردن این قسمت با تغییر شکلش فکر میکنی اون رضایتمندی ایجاد میشه. خیر، رضایتمندی اگر شما در رابطتون نداری، شما الان نمیتونی به خوشنودی جنسی برسی، مشکل جای دیگه است. شما اگر پارتنرتون از شما داره ایراد میگیره، مشکل جای دیگه است. الزاما دستکاری این قسمت گارانتی نمیکنه که شما از این به بعد دیگه یه زندگی جنسی خوب و بدون مشکل رو میخواید تجربه بکنید.
در نظر گرفتن روزی برای اورگاسم در تقویم بیش از هر چیزی تأکیدی است بر نقش مهمی که لذت جنسی در سلامت افراد بازی میکند. توجه داشته باشید که تجربه نکردن ارگاسم که البته تجربه مشترک بسیاری از زنان است میتواند سرخوردگی جنسی، احساس نقص و کمبود و حتی مشکلات جسمی و فیزیکی را برای آنها به دنبال داشته باشد. شناخت بهتر و دقیق‌تر این پدیده طبیعی میتواند به بهبود زندگی زناشویی، رضایت بیشتر از زندگی و بالاتر بردن کیفیت روابط جنسی میان افراد بیانجامد. اگر میخواهید اطلاعات بیشتری درباره اورگاسم و عملکرد اندام جنسی بدانید، حواستان باشد حتما از منابع معتبر و پزشک متخصص کمک بگیرید. من فهیمه خضر حیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به برنامه جامعه رادیو فردا همراه با من گوش کردید. خدا نگهدار تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر.